نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام کنیم به شما شنوندگان رادیو فردا، در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما هستیم. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده با گزارش‌ها و خبرهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند که ارتش این کشور و شبه نظامیان مورد حمایت ایران به مرز اسرائیل نزدیکتر شدند. بر پایه این گزارش و در ادامه جنگ داخلی در سوریه، نیروهای وفادار به حکومت بشار اسد با پشتیبانی شبه نظامیان مورد حمایت ایران با ادامه پیشروی خود به 11 کیلومتری مرز با اسرائیل در مثلث مرزهای سوریه، اسرائیل و لبنان رسیدند. یکی از فرماندهان گروه لواء الفرقان که نیروهایش در این منطقه با ارتش سوریه و حزب الله لبنان درگیر هستند، به خبرگزاری رویترز گفت که ایران در تلاش است تا نفوذ خود را در حد فاصل بین دمشق تا مرز اسرائیل تقویت کند. نیروهای شورشی مخالف حکومت بشار اسد هنوز در بخش‌های میانی و جنوبی استان قنیطره در بخش جولان سوریه حضور نسبتاً چشمگیری دارند. این منطقه در نزدیکی مرز اسرائیل است که بر اساس توافق چند ماه پیش آمریکا، روسیه و اردن، جنگنده‌های روسی از حملات هوایی به آن خودداری کردند. مقام‌های اسرائیلی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. به گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشور، شامگاه دوشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر منطقه کوهبنان در استان کرمان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این زمین لرزه در ساعت 22:07 رخ داده و عمق آن در 10 کیلومتری از سطح زمین بوده است. هنوز جزئیاتی از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. در زمین لرزه جمعه گذشته در کوهبنان کرمان که 5.2 ریشتر قدرت داشت، دست کم 42 نفر مصدوم شدند. ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیته دفاعی مجلس ایران، روز دوشنبه از تصمیم این کشور این کمیسیون برای افزایش بودجه نظامی در لایحه بودجه سال آینده کشور و پیشنهاد اعتبار 1 میلیارد دلاری برای ساخت هلیکوپترهای جنگی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تصمیم این عضو کمیسیون دفاعی مجلس افزود، با توجه به تحریم فروش‌های بالگرد جنگی به ایران با وام 1 میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی، می توان این هلیکوپترها را در داخل ساخت. این نماینده مجلس ایران را جزو 5 کشور برتر از نظر تکنولوژی در ساخت بالگرد معرفی کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، تحریم‌های تسلیحاتی ایران ظرف مدت 5 سال و تحریم‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک پس از 8 سال لغو خواهند شد. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه طرح افزایش بهای خرید خدمت سربازی را مورد بررسی قرار داد که بر پایه شرایط تحصیلی مشمولان قیمت آن بین 2 تا 3 برابر گران می شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، روز دوشنبه در این باره گفت قیمت خرید خدمت سربازی برای افراد دارای مدارک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس 2 برابر می شود و همچنین برای افراد دارای مدارک فوق لیسانس تا دکترای تخصصی و بالاتر 3 برابر خواهد شد. در همین حال محمد رضا تابش، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت پیشنهاد افزایش قیمت خرید سربازی در این کمیسیون مطرح شده بود اما برای کسب نظر فرماندهی کل قوا مسکوت ماند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه طی حکم علی یونسی را به عنوان مشاور خود در امور اقوام و اقلیت‌های دینی منصوب کرد. حکم ابقای علی یونسی پس از 5 ماه از آغاز به کار دولت 12 صادر شده است. حسن روحانی همچنین رضا فرجی دانا را نیز به عنوان مشاور علمی خود منصوب کرد. آقای فرجی دانا در دولت 11 وزیر علوم بود که در مرداد سال 93 از سوی مجلس مورد استیصال قرار گرفت و از این وزارتخانه کنار گذاشته شد. آزاده.
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. رئیس جمهور فرانسه میگوید باید با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه مقابله کرد.
فرانسه روی رابطش با عربستان و کشورهای مشابه بیشتر تکیه و تمرکز داشته باشه و اونها رو قربانی رابطش با ایران نکنه، هرچند که رابطه با ایران هم میخواد حفظ بکنه.
انتخابات ستانی عمومی انقلاب تهران سخنانش را درباره جاسوسی و 8 نوبت ملاقات احمدرضا جلالی با ماموران موساد تکرار کرد.
اینا رو همه رو رد کرده بود و گفته بود 8 بار این عوامل با من مکاتبه کردن و جواب من منفی بوده. ولی متاسفانه به این صورت کلمات احمدرضا تحریف شده.
رئیس سازمان آب و برق خوزستان گفته به جز حوزه کرخه در هیچ جای این استان آب وجود ندارد.
یکی از مسائلی که ما با رودخانه ها برخورد نامناسب داشتیم احداث تعدهایی بوده که فکر میکردیم برای ما آب میارن و درست عکس عمل کردن.
انتشار ویدیویی از اظهارات محسن هاشمی درباره آنچه که فتنه خوانده.
در صحبت‌های محسن هاشمی یک نوع همدلی و ایستادن در کنار گفتمان آقای خامنه‌ای در قبال اعتراض‌های بعد از انتخابات پرمسئله و ابهام 88 وجود داره.
بیشتر می‌شنوید اگر همراه ما بمونید در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک. رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با پادشاه عربستان با انتقاد از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه پرتاب موشک بالستیک از سوی حوثی‌های یمن به ریاض را محکوم کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به این اظهارات گفته مقامات فرانسوی گاهی تحت تاثیر القاعات معاندان ایران و کسانی که ایران هراسی را ترویج می‌کنند قرار می‌گیرند. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره موزگیری‌های اخیر فرانسه پرسیده.
مسبوک به سابقه است نظر بگیریم که به خصوص از زمان آقای سرکوزی که تمرکز ویژه‌ای روی کشورهای خلیج فارس انجام شده برای اینکه بتونن اقتصاد فرانسه رو با کمک‌های مالی این کشورها با روابط اقتصادی تنگاتنگ‌تری که با این کشورها برقرار می‌کنن، فروش تسلیحات، فروش کالا و بسیاری از این مسائل، شرکت در پروژه‌های اقتصادی این کشورها که در حال تحولن، به اقتصاد فرانسه کمک بکنن. در دوره آقای اولاند و عربستان سعودی بوده که این نقش رو به عهده گرفته. عجب نبود در همون مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که به برجام منتهی شد، بیش از اینی که دولت اوباما سختگیری نشون بده، این فرانسه بود که به نوعی نمایندگی میکرد اون نگرانی ها و دغدغه های عربستان سعودی و به نوعی اسرائیل رو. بعضن مذاکرات تا پای شکست هم پیش بود فرانسه. الان هم که ما میبینیم که بعد از این برجام یه مقدار فرانسوی ها شاید قبل از همه کشورهای دیگه اومدن و با ایران وارد مذاکره و روابط اقتصادی شدند، ولی همچنان اون سهم و اهمیتی که عربستان و سعودی، کشورهای منطقه خلیج فارس، اعراب خلیج فارس دارند، اهمیت اقتصادیشون، پروژه های مختلفی که دارن پیش میبرند، تا اینکه فرانسه میخواد اصولا با توجه به اینکه آمریکایی‌ها یه مقدار نقششون تو منطقه ضعیف شده جای اونو پر بکنه، همه اینها باعث میشه که فرانسه روی رابطش با عربستان و کشورهای مشابه بیشتر تکیه و تمرکز داشته باشه و اونها رو قربانی رابطش با ایران نکنه، هرچند که رابطه با ایران هم میخواد حفظ بکنه. ولی ما همین روزا شاهد بودیم که آمریکایی‌ها با توجه به فشاری که دارن میارن در مورد تحریم‌ها و بازگردوندن تحریم‌ها، اولاً توتال هم که رفته بزرگترین قرارداد اقتصادی با ایران امضا کرده، گفته که ما تبعیت می‌کنیم و منتظر می‌مونیم ببینیم در نهایتاً آمریکایی‌ها به کدوم طرف پیش خواهند رفت. از این جهتش اظهارات آقای مکرون چیز تازه‌ای نیست، نشونگر اون اهمیتیه که عربستان سعودی در قیاس با ایران و در سیاست‌های منطقه‌ای فرانسه نقش بازی می‌کنه و ایران هم تا مادامی که در مورد سیاست های منطقه ای جمله راجع به مسائل اسرائیل نوع نگاهش به بخش از مسائل منطقه ای تغییر موضع نده، به نظر نمیاد این موضع فرانسه هم تغییر اساسی بکنه.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز 21 آذر ماه ایران رو به جاه طلبی منطقه‌ای متهم کرد و گفت که پاریس نمیتونه بپذیره که تهران نفوذ نظامی خودش رو به دریای مدیترانه گسترش بده. به نظر شما فرانسه بیشتر نگران برهم خوردن تعادل نظامی در منطقه است یا بیشتر مواضعی به نفع عربستان داره اتخاذ میکنه در مقابل ایران؟
هر دوی این مسئله هستش. یعنی این که برخی از سیاست های ایران در منطقه، این ستیزش با غرب، نوع رابطش با آمریکا، نوع رابطش با اسرائیل، کشورهایی به نوعی هر صورت متحد استراتژیک فرانسه به حساب میان، اینها رو فرانسویان نمیتونن نادیده بگیرن و به سادگی وارد یک رابط خیلی عمیق و گسترده با ایران بشن. در این حال همونطور که اشاره شد، ملاحظه نوع رابطشون با عربستان و اینی که به نوعی باید حواسشون به عمر هم باشه، دل اون برم گرم نگه ببرن و برخی هماهنگی ها و حرفای مشابه رو به عربستان بزنن، اون هم داره عمل میکنه. ولی اینه که خب ایران در منطقه، در عراق، در سوریه به هر صورت داره میره که برای خودش
روش عمق استراتژیک درست بکنه و این عمق استراتژیک هم بیشتر جنبه امنیتی و نظامی داره تا اینی که مثلا یک مؤلفه های اقتصادی بگیره. فرض ترکیه اصولا این هزینه هایی که ایران در رابطه با مسئله امنیت و نظامی تو منطقه میکنه نداره، ولی ببینیم که بازار عمده کشورهای منطقه رو در دست گرفته و ایران هیچ سهمی در زمینه نداره. از این جهتش این نگرانی وجود داره که این اهرم امنیتی و نظامی در این مناطق بخواد به کجا بی انجام، با حضور برخی سیاست‌های ناسازگار منطقه ایران اینها هم داره عمل میکنه و همچنین اون نگاهی که به عربستان و رابطه حسنی که به عربستان دارن اون هم بر صورت ملاحظه اون رو هم دارن میکنند.
حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان بود. همکارم شاهین بشری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته با احمد رضا جلالی پزشک حوادث غیر مترقبه در زندان اوین دیدار کرده. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی گفته در این دیدار آقای جلالی به 8 نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار کرده و در همین رابطه هم وجوهی را دریافت کرده. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در این مورد با ویدا مهران نیا گفتگو میکنه، همسر احمد رضا جلالی در سوئد.
بله، آقای دولت آبادی رفته بودن اوین و ملاقات کردن و احمد رضا در مورد فیلم گفته بود. گفته بود که اینی که گفتن که 50 بار من ملاقات کرده بودم، اینا رو همه رو رد کرده بود و گفته بود 8 بار این عوامل با من مکاتبه کردن و جواب من منفی بودش و به این صورت مطرح کرده بود، ولی متاسفانه به این صورت کلمات احمد رضا تحریف شده. در مورد اینکه 28,000 یورو گفتن در طی 5 سال گرفته احمد رضا، حجم گسترده حمایت‌های بین‌المللی نشانگر موقعیت احمد رضا در سطح اروپا هستش. کسی که 2 دکترا و 1 فوق دکترا داره چه نیازی به 28,000 یورو در طی 5 سال داره؟ احمد رضا از دانشگاه هاروارد بوستون یه پوزیشن 5 ساله گرفته بود و با این تفاصیل چه نیازی به این داره که 28,000 یورو در طی 5 سال گرفته باشه؟ و واقعا جای تأسف داره این اتهاماتی که بهش وارد کردن.
خانم مهرانیا، آقای جعفری دولت آبادی همچنین گفته که احمد رضا جلالی همسر شما اطلاعاتی در حوزه سایت‌های انرژی اتمی و اطلاعات دیگری به دست آورده، که البته ایشون نگفته که این اطلاعات رو از چه طریقی همسر شما به دست آورده، ولی اشاره کرده که یعنی شما خانم ویدا مهرانیا مدتی از کارشناسان سازمان انرژی اتمی بوده که از خدمت منفصل شدند. آیا شما در سازمان انرژی اتمی کار می‌کردین و اصولاً شغل شما چی بوده در این سازمان؟
بله، من در سازمان انرژی اتمی 10 سال به عنوان کارشناس آنالیز بودم. من لیسانس شیمی داشتم و مسئولیت من مربوط به آنالیز آب‌های معدنی بود و تمام گزارش کار من در سازمان وجود داره و مدیر و مسئول مربوطه در مورد پوزیشن من میدونن. و وقتی که من خواستم به اروپا مهاجرت کنم 3 سال مرخصی گرفتم و بعد از 3 سال با سازمان تسویه حساب کردم و بعد از اون هم هر سال به ایران رفت آمد میکردم و هیچ وقت مشکلی تا الان تا قبل از دستگیری احمد رضا نداشتم. و دلیل این که الان در حال حاضر به ایران نمیرم به خاطر این هستش که احمد رضا تهدید شده، بچه‌هاشو تهدید کردن و به این دلیل هیچ نوع امنیتی من فکر می‌کنم در حال حاضر ندارم که برم، ولی قبل از اون هیچ مشکلی من نداشتم. در مورد اتهاماتی که گفتن که همکاری با انرژی اتمی داشته، لیست بیمه کارکرد احمد رضا اگر خواستی میتونم در وبسایت هم قرار بدم که نشون میده که هرگز با انرژی اتمی همکاری نداشته. در زمانی که در وزارت دفاع کار کرده هیچ گونه دسترسی به اطلاعات بنیادی و محرمانه نداشته. احمد رضا در طی این سالها به عنوان پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران همکاری میکرده و موضوعات و مقالاتی منتشر شده توسط ایشان دلیلی بر فعالیت ایشون در زمینه مدیریت بحران رو نشون میده. و خودتون هم میدونید اگر کسی در ایران به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشه طبعا ممنون خروج میشه. و در مورد 30 نفر گفتن که 30 نفر از مدیران ما رو لیستشون رو ارائه داده به موساد. زمانی که احمد رضا رو تو انفرادی نگه داشته بودن ازش پرسیده بودن که چه کسانی رو میشناسید و احمد رضا لیست 30 نفر از پزشکان و پرستاران رو نوشته و داده و ازش پرسیدن در مورد آقایان علی محمدی و شهریاری سوال کردن که آیا میشناسید؟ گفته بله، 7 سال قبل از شهادتشون در یک کنفرانس علمی به مدت 3 دقیقه با اینها ملاقات داشتن و حتی آقای لاریجانی، سعید جلیلی و سلطانی هم دلیل ترور این دانشمندان رو به خاطر در اختیار قرار دادن لیست این افراد توسط انرژی اتمی به آژانس بین المللی در واقع میدونند و حتی در فیلم مونتاژ شده هم نشون میده که میگن خودشون تو این فیلم مونتاژ شده نشون میده که میگن این عوامل 4 ماه بعد از شهادت آقایان با احمد رضا ملاقات داشتن و این هم دلیل دیگری بر کذب همین اتهامات میباشد.
خانم مهرانیا، دادستانی عمومی و انقلاب تهران همسرتون آقای جلالی رو متهم کردن به انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های کلی سری نظام در حوزه‌های تحقیقاتی نظامی دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای شما و خانواده. شما وضعیت اقامتتون در سوئد چطوره و اصولاً کی رفتین و چرا رفتین به سوئد؟
ما برای تحصیل به سوئد رفتیم و تمام مدارک اقامتمون که دعوتنامه از دانشگاه کارلسکای سوئد گرفتیم و بعد از اون همه برای پستا که به ایتالیا رفتیم و بعد از اون که برگشتیم در آخر 2015 بود که شهروندی رو از طریق تحصیل گرفتیم و من بارها اینو گفتم که ما اقامت تحصیلی گرفتیم، اقامت 5 ساله‌ای که گرفتیم تمام مدارکش تو اداره مهاجرت سوئد وجود داره و من مدارکش رو فرستادم دادگاه و اینکه هیچ نوع دلیل و مدرکی وجود نداره و نیستش و من تمام این رو رد میکنم که 28,000 یورو در طی 5 سال برای همچین اتهامات بزرگی که وارد شده کسی دریافت کرده باشه. احمد رضا حتی در انفرادی بدترین شرایط هم همکاری با موساد و هر گروه اروپایی رو رد کرده. فقط گفته که با من تماس گرفتن و جواب من منفی بود به خاطر اینکه من هیچ نوع اطلاعاتی نداشتم که به کسی بدم.
ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی در سوئد بود که در مورد همسرش که پزشک حوادث غیر مترقبه در زندان اوین هست توضیح میداد و دیدار عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی انقلاب تهران با او فرهنگ قویمی با او گفتگو میکرد.
یک پیامی دارم برای آقای خامنه ای که یک بار مجبورش کردن بر سر انرژی اتمی توافقنامه ای با غربی ها انجام بده و اسمش هم گذاشت این توافقنامه را نرمش قهرمانانه. حالا یک بار دیگه مجبورت میکنن که بر سر موشک‌های بالستیک و مسائل دیگه‌ای که در سطح خاورمیانه انجام میدی وادارت میکنن بار دیگه یک توافق نامه دیگه هم انجام بدی. حالا این دفعه اسمشو چی میخوای بذاری؟
ملت عزیز ایران، این نظام دزد و فاسد در حال فروپاشی است. نظام کاملا ورشکسته است. با وعده‌های دروغین و توخالی فرید این مزدوران را نخورید. تمام بودجه‌های سال 97 بین خودشان تقسیم شد. جان و ملت اصلا براشون اهمیتی ندارد و باعث بانی این همه ظلم و ستم سکوت ما ملت است که توانستن بر ما حکومت کنند.
یک دعایی دارن آخونده که معمولا در پایان منبر اون زمان ها این رو میخوندن، اللهم مشغل ظالمین به ظالمین، یعنی خدایا اونهایی رو که ظلم میکنن به ظلم ستمگاران گرفتار کن. این جنگ بین آقای احمدی نژاد و قوه قضایی آقای اژه‌ای دقیقا مصداق همین دعاست. هر دوشون رو وقت نگاه میکنین میبینین در حرفه و کارشون در طول مدت جز و افراد ظالم واقعا بودن. عدالت چیزی سرشون نمیشده از عدالت، خیلی کارهای زشت کردن هر دو، حالا افتادن به جان هم.
آقای شارودی، عالم ربانی، مجتهد جامع و شرایط، مردم مظلوم ایران رو برای درمان حواله میدید به امام رضا و قبور امامزاده ها، اون وقت خودتون برای درمان با پرواز ویژه میرین اروپا؟ جمع کنید دکان تزویر و ریا رو، هناتون پیش ما ملت ایران هیچ رنگی نداره.
پیشا پیش سال 9 مسیحی رو 2018 رو به تمام هموطنان عزیزم در ایران و سراسر جهان تبریک و تهنیت بگم. امیدوارم در این سال نو، سال جدید، سالی بدون جنگ و خشونت باشه و تمام مردم دنیا با هم مهربان باشن، مخصوصا دولت مردان که جنگ طلب هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با تلگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید و صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید، برای ما بفرستید @فرداگرام. مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اعلام وضعیت اضطراری درباره شرایط مخازن آب این استان اعلام کرده بجز در حوزه آبیز کرخه در هیچ جای دیگه خوزستان آب وجود نداره. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا شمسایی گفته بجز در کرخه تقریبا در هیچ کدوم از نیروگاه‌های استان به دلیل شرایط اضطراری تولید برق هم وجود نداره. به گفته او در استان خوزستان وضعیت خشکسالی شدیدی حاکم شده و امسال در حوزه دز هم نمیتوان کشت رو تامین آب کرد. او گفته که از 3 مرداد ماه امسال نامه‌های متعددی برای استاندار فرستاده شده و در مورد این وضعیت بحرانی آب خوزستان هشدارهایی داده شده. همینطور کشاورزان شادگان، رامشیر و هندیجان با تجمع اعتراض در هفته‌های گذشته خواهان اختصاص آب مورد نیاز برای کشت و زراعتشون شدند. در این باره بشنویم نظر اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران رو که با رادیو فردا گفتگو می‌کنه.
خوزستان ما از استانهایی است که نعمت درش خداوند به مقدار کافی داده، نفت که اصلا در صد و سر دنیا شناخته شده این استان به خاطرش، و از نظر آب هم ما رودخانه های معظمی مانند کارون تنها رودخانه قابل کشت ایرانی، زهره، کرخه، جراحی، هر کدام از اینا رودخانه های پر آبی بودن. در اثر عدم مدیریت صحیح و تا حدی هم در اثر خوش‌سالی ما الان در وضعی افتادیم که سفره آب زیرزمینی به قدری پایین رفته که نمیتونیم استفاده بکنیم و دبی و یا حجم آبی که این رودخانه ها برای ما تولید میکردن به قدر بسیار بسیار زیادی کاهش پیدا کرده، که یکی از مسائلی که ما با رودخانه ها برخورد نامناسب داشتیم احداث سدهای بوده که فکر میکردیم برای ما آب میارن و درست عکس عمل کردن.
در واقع خیلی از کارشناسان بین‌المللی معتقد هستن ایرانی ها عاشق سدسازی هستن، به خاطر اینکه ایران در صدر کشورهای سدساز در جهان محسوب میشه. اما چرا حالا این سدهایی که به خصوص در استان خوزستان ساخته شدن در شرایط اضطراری قرار گرفتن که در بسیاری از اونها دیگه کاربرد تولید برق وجود نداره و اونطور که مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان گفته از کرخه هیچ گونه تولید برقی از ذخایر آبی پشت سدها در خوزستان به چشم نمیخوره؟
بله، با کمال تأسف سدها رو اولا ما در جاهایی ساختیم که نمیبایستی ساخته میشد. یکی از مسائلی که سد به وجود میاره این است که آب در پشت سد ذخیره میشه به صورت دریاچه، اون وقت میزان تبخیر به صورت وحشتناکی اضافه میشه. تا وقتی که رودخانه جاری هست تبخیر آنچنان و به آن مقدار نیست، کما این که میزان تبخیر در این دریاچه سدها حدود 30 میلیارد متر مکعب در سال برآورده شده.
آقای کهرم، شما اشاره کردید که به هر حال استان خوزستان یکی از ثروتمندترین استانهای ایران میتونه محسوب بشه به عنوان استان دربردارنده آب و نفت. ما داریم از استانی حرف میزنیم که بزرگترین رود ایران در اون جریان داره و طولانی ترین و پر آبترین رود از این استان عبور میکنه. اگر اوضاع استانی با چنین رودخانه‌ای به این مرحله بحرانی رسیده باشه، آیا میشه گفت مشخصا کارون با چه مسئله‌ای روبرو شده که شرایط استان خوزستان به این مرحله اضطراری رسیده؟
بله، با کمال تأسف آنچه که برای ما باقی ماند در اثر سدسازی بی‌رویه، آب کارون شور شد. تو البته وزارت نیرو ابتدا قبول نمی کرد، ولی چون ارتفاع تاج سد گتوند رو افزایش دادیم آب در پشتش ذخیره شد و رخت و یک گنبد نمکی رو در آب حل کرد و خود این آب کارون رو از حیز انتفاع برای منظور کشاورزی ساقط کرد و خارج کرد. از طرف دیگه برداشت بسیار زیاد از سفره آب‌های زیرزمینی سبب شد این استان که زمانی قطب کشاورزی بود و کشت نیشکر هفت‌تپه یکی از منابع بسیار بسیار وسیع و اقتصادی در این استان بود دچار اشکال شده.
اسماعیل کهرون بود، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد این که در خوزستان وضعیت اضطراری درباره شرایط مخازن آب اعلام شده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در آمریکا به مناسبت روز کریسمس سازمان‌های دولتی و خصوصی مثل بسیار از کشورهای غربی تعطیل هستند، اما رسانه‌ها همچنان به بازتاب رویدادهای مهم جهان ادامه دادند، از جمله درباره ایران و مسائل مربوط به ایران. نادر صدیقی نگاهی داشته به چگیده از مطالب برخی از این رسانه‌ها.
بی تردید در روزی که به عنوان روز میلاد مسیح در تقویم ثبت شده، جذابترین خبر ریزش برف سنگین در بخش‌های مرکزی ایالات متحده آمریکاست. رسانه‌های آمریکا بامداد دوشنبه خبر دادند که طوفان برف کریسمس سفید را برای ایالت‌های غرب میانه به ارمغان آورد و اکنون به سمت شمال خاوری در حرکت است. شبکه خبری NBC از جمله میگوید که در نخستین ساعت‌ها بیش از نیم متر برف ریزش کرده و بیشتر از 6000 پرواز به تأخیر افتاده و نزدیک به 300 پرواز هم در نقاط مختلف لغو شده است. با این حال سفیدی روز کریسمس و ریزش برف با استقبال همگان روبرو شده و تصاویر کریسمس سفید پربرف صفحه تلویزیون‌ها را تزیین کرده است. با این حال سایر خبرها در روز کریسمس مانند روزهای دیگر بیانگر نوعی ناآرامی در گوشه و کنار جهان و در ارتباط با زندگی آدمیان است. بحران اتمی در شبه جزیره کره، ادامه تنش‌های خطرناک بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان، موضوع به گفته رسانه‌ها دخالت‌های حکومت ایران در کشورهای مختلف خاورمیانه و سرنوشت نامعلوم برخی از زندانیان در جمهوری اسلامی از جمله خبرهایی است که در رسانه‌ها همچنان جایگاه خود را حفظ کردند و حتی در روز کریسمس نیز مورد بحث بودند. شبکه فاکس نیوز در تحلیلی بر اعمال جمهوری اسلامی در خاورمیانه میگوید برای مقابله با تجاوز دولت ایران در منطقه باید به تغییر نقشه خاورمیانه پرداخت. فاکس نیوز گفت صعود ژئوپلیتیک ایران مهمترین و خطرناکترین مسئله خاورمیانه در قرن حاضر است. فاکس نیوز آنگاه با انتقاد از دولت ترامپ اضافه کرد که در حالی که استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه منافع ملی آمریکا شناسایی می‌کند، ولی هیچ استراتژی مشخصی در مورد چگونگی مقابله با نفوذ روزافزون ایران ارائه نمی‌دهد. شبکه CNBC هم در تحلیلی گفته است که تنش‌های بین عربستان و ایران اکنون وارد فاز غیرقابل پیش‌بینی شده و روشن نیست که سرانجام آن به کجا منتهی خواهد شد. روزنامه هیل میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده تا دولت ترامپ دیگران را به مقابله با دولت ایران ترغیب و دعوت کند. ولی به گزارش جروزالم پست، تامیر پاردو، رئیس پیشین موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل، روز دوشنبه گفت که بزرگترین تهدید علیه کشور یهود نه جمهوری اسلامی ایران و یا حزب الله و حماس، بلکه آشفتگی‌های داخلی اسرائیل و بن‌بست در مسئله صلح با فلسطینی‌هاست. در مورد اسرائیل خبر دیگری هم روز دوشنبه در رسانه‌ها بازتاب گسترده داشت و آن انتقال سفارت کشور آمریکایی گواتمالا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس است. رسانه‌ها همچنین تایید خبر محکومیت پزشک پژوهشگر ایرانی احمد رضا جلالی و تکذیب خبر آزادی قریب الوقوع خانم نازنین زاغری ردکلیف را منعکس کردند و همینطور به نقل از خبرگزاری فرانسه خبر دادند که محمد رسولوف کارگردان نامدار ایرانی با محکومیت زندان در ایران دست به گریبان است.
نادر صدیقی نگاهی داشت به چکیده از مطالب برخی از رسانه‌ها در روز کریسمس. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند ارتش این کشور و شبه نظامیان مورد حمایت ایران به مرز اسرائیل نزدیکتر شدند. یک عضو کمیسیون دفاعی مجلس ایران از پیشنهاد اعتبار 1 میلیارد دلار برای ساخت بالگردهای جنگی خبر داد. در اثر یک انفجار انتحاری در نزدیکی ساختمان آژانس اطلاعات ملی افغانستان در کابل دست کم 6 تن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. مراسم جشن کریسمس یک شنبه در سراسر جهان از جمله در بیت لحم زادگاه عیسی مسیح برگزار شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی مراسم کریسمس با تشبیه وضعیت مریم و یوسف به وضعیت مهاجران و پناهجویان از حقوق این گروه از مردم دفاع کرد. حسن روحانی طی حکم علی یونسی را به عنوان مشاور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و رضا فرجی‌دانا را به عنوان مشاور علمی خود منصوب کرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران بدون ذکر نامی گروهی را در کشور متهم کرد که به گفته او ماموریت دارند تا دستگاه‌های زیر نظر رهبر را تخریب کنند. و بر اساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، خرید خدمت سربازی با توجه به شرایط تحصیلی مشمولان بین 2 تا 3 برابر گران می شود. همطور که در سرخط ها هم شنیدید، حسن روحانی علی یونسی رو به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی منصوب کرد. آقای روحانی در حکم آقای یونسی نوشته انتظار داره با پیگیری امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی نسبت به ارائه مشاوره بهنگام در چارچوب مقررات ایران و منشور حقوق شهروندی اقدام کنه. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در آبان در قطعنامه‌ای از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی و اونچه که تبعیض سازمان یافته که دولتی علیه اونها خونده شده بود ابراز نگرانی کرده بود. از فرین آسمی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که در دولت او حقوق شهروندی رعایت خواهد شد و ترکمن و سیستانی و بلوچ و ترک و کرد و عرب و همه اقوام و اقلیت‌های ایران از لحاظ حقوقی و شهروندی با هم برابر خواهند بود. حسن روحانی آذر ماه سال گذشته در نشستی با حضور روحانیون اهل سنت گفت که در بحث اقوام، مذهب و جنسیت در ایران مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود.
هر چه متحد بشیم باز هم باید متحدتر بشیم، قدرت ما یک پارچه بشه. البته اگر حقوقی جایی تضییع شده باید دنبال احقاق حقوقمون ما باشیم، ما هم وظیفه داریم احقاق حقوق بکنیم به عنوان مسئول، شما هم باید دنبال احقاق حقوق بگردید. البته ممکنه اشکال باشه، ایراد باشه، اون ایراد و اون اشکال رو باید حل بکنیم.
حسن روحانی سال گذشته متن موسوم به منشور حقوق شهروندی را امضا کرد، اما در طول ماه‌های اخیر انتقادها درباره اجرایی نشدن این منشور افزایش یافته است. شاهین دخته ملاوردی که 5 ماه پیش به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد، گفته که بسیاری از حقوق ملت که در فصل 3 قانون اساسی ذکر شده هنوز روی کاغذ مانده و اجرا نشده است. علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات که به سمت مشاور ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی منصوب شده، پیش از این سمت دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها را داشت. او روز اول دی ماه گفته بود که حسن روحانی برای اجرای منشور حقوق شهروندی هزینه داده و تا آخر پایان خواهد ایستاد. محمد جواد اکبرین، دین پژوه و فعال سیاسی میگوید به نظر میرسد دولت آقای روحانی رسیدگی نکردن به وضعیت اقلیت‌ها را خطری برای خود میداند.
به نظر میرسه که دولت گمان میکنه با این قدم یک راهی رو باز میکنه برای استیفای حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌ها و اقوام، به ویژه اینکه چند شب پیش همین آقای یونسی در یک جمع سیاسی سخنرانی کرده و گفته دولت میخواد پاسخگو باشه ولی ما سازوکاری برای این پاسخگویی نداریم و هنوز در ابتدای راهیم. آیا میشود گفت که این یک قدمی است برای اینکه اون سازوکار ایجاد بشه؟ نمیتونم با اطمینان این رو بگم، اما می شود حدس زد که دولت واقعا با این مطالبات درگیر شده و پاسخ ندادن به این مطالبات رو نوعی خطر برای دعوای خودش و وجاهت خودش میان جامعه می دونه.
علی یونسی اول دی ماه گفته بود که تعامل میان قوه قضاییه و دولت در مورد اجرای منشور حقوق شهروندی ضعیف است. او پیشتر وجود اقلیت‌ها را فرصت دانسته بود و گفته بود که همه طرفدار حقوق اقلیت‌ها هستند. مسئله‌ای که حسن روحانی هم در آذر ماه سال گذشته بر آن تأکید کرده بود.
اقوام و مذاهب مختلف به عنوان فرصت و مزیت یک کشور هستند و باید از این فرصت برای همزیستی مسالمت آمیز استفاده کرد و همه اقلیت ها باید از حقوق شهروندی برابر استفاده کنند.
اهل سنت در ایران از بعضی حقوق اجتماعی از جمله امکان تصدی سمت‌های بالای دولتی و احداث مسجد در تهران محروم هستند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان پیشتر در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود که مهمترین مشکل اهل سنت در ایران تبعیض و نابرابری است و آنها هم در استخدام نهادها، ارگانها و ادارات و هم در واگذاری مسئولیت و مناسب مشکل دارند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مناطق سنی نشین شامل کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا بیشترین رأی را به حسن روحانی دادند. در طول 4 دهه گذشته پیروان آیین بهایی در ایران هم با سرکوب‌های شدیدی روبرو بودند و به جز احضارها و بازداشت‌های مکرر و همچنین ممانعت از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها، محل کار آنها هم در شهرهای مختلف توسط اداره اماکن بسته و مهر و موم شده است. سرکوب بهاییان ایران همواره با انتقادهای بین‌المللی از جمله انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روبرو بوده است. اواخر آذر ماه هم شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه این نهاد را درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر رد کرد. جنجال بر سر چگونگی شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات با لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظریه فقهی شورای نگهبان آغاز شد. با شکایت یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد علیه سپنتا نیکنام در دیوان عدالت اداری عضویت او به حالت تعلیق درآمده است. محمد جواد اکبرین، دین پژوه و فعال سیاسی میگوید رعایت نشدن حقوق اقلیت‌ها در ایران مشکلی ساختاری است.
ممکنه تبدیل جایگاه دستیار ویژه به مشاور رئیس جمهور یک راههایی رو باز کنه و بتونه سازوکار تازه‌ای رو ایجاد بکنه برای پیگیری این حقوق، اما مشکلی که وجود داره این هست که به لحاظ ساختاری اقلیت‌ها دچار گرفتاری هستند در این کشور. یعنی شما وقتی در موضوعی مثل سفنتانیکنام که یک اجماع عمومی روش ایجاد میشه و حتی مجلس مصوبه داره در این باره، وقتی میره شورای نگهبان دوباره رد میکنه و بعد معلوم نیست سرنوشتش تو مجمع تشخیص چی میشه. یعنی اونجاهایی که ارکان نظام محسوب میشن و فیلترهای نظام محسوب میشن، اونا دچار بحران تفکر هستند در نسبت با حقوق اقلیت ها. و با توجه به این بحران ساختاری که ما داریم، من حقیقتا مطمئن نیستم که تغییر جایگاه ها یا ارتقاء جایگاه از دستیاری به مشاورت رئیس جمهور مشکلی رو به طور قطعی بتونه حل بکنه.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در آبان ماه در قطعنامه‌ای از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی مانند بلوچ‌ها، کردها، ترک‌ها، ترکمن‌ها و دیگر اقوام و آنچه تبعیض سازمان یافته دولتی علیه آنها خوانده شده و همچنین از وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و آمار بالای اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.
گزارش فیناسمی رو شنیدید. یک روز بعد از اون که اظهارات محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره تظاهرات روز 9 دی ماه 88 با انتقادهایی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، روابط عمومی شورای شهر ویدیوی این اظهارات رو منتشر کرد. آقای هاشمی در این ویدیو از واژه فتنه برای توصیف آنچه بعد از انتخابات سال 88 رخ داد استفاده میکنه. هواداران آقای هاشمی گفتند این اظهارات او در نقد محمود احمدی نژاد مطرح شده و رسانه‌های اصولگرا سخنانش رو تحریف کردند. چه تفاوتی بین گزارش‌های دیروز و ویدیوی منتشر شده وجود داره؟ کیوان حسینی از مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه این رو می‌پرسه.
در مقایسه متن تصاویر منتشر شده با اون چیزی که دیروز در رسانه‌ها اومده بود به صورت مکتوب، من گمان نمی‌کنم فاصله معنیدار و فاحشی وجود داشته باشه. البته در فیلم منتشر شده مشخصه که به طور محسوسی رئیس شورای شهر تهران آقای هاشمی داره از روی یک متنی توضیحات و ارزیابی خودش رو قرائت می‌کنه. به بیانی تلاش کرده پیشتر با تهیه یک متنی پاسخ دو جانبه یا ظریف و دقیقی بده به رسانه‌ها در قبال مسئله نوه دی، اما به گمان من مشکل همچنان پابرجاست. یعنی اینکه اولا چه دلیلی داره که رئیس شورای شهر تهران در رابطه با یک موضوع سیاسی و یک اتفاق تاریخی وارد تحلیل و اظهار نظر بشه؟ این پرسش جدی وجود داره و متوجه محسن هاشمی رفسنجانی است. دوم اینکه تحلیل و ارزیابی که ایشون ابراز میکنه حتی در همین فیلم کاملا در فاصله هست با مجموع نگاه و نوع مواجهه پدرش آقای رفسنجانی بعد از انتخابات 88 و ویژه در قبال اون کارناوال حکومتی نوه دی. ضمن اینکه همچنان در صحبت‌های محسن هاشمی یک نوع همدلی و ایستادن در کنار گفتمان آقای خامنه‌ای در قبال اعتراض‌های بعد از انتخابات پرمسئله و ابهام 88 وجود داره و تحلیل و سخنانیشون به گمان من واجد تحریف و اتهام هست به مجموعه معترضان و سبزهایی که وارد اعتراض خیابانی شدن. البته تاکید کنم که صحبت‌های منتشر شده ایشون به نوعی یک نوع تلاش هست برای ترمیم صحبت‌های آقای خامنه‌ای. مشکل اصلی رو متوجه احمدی نژاد می‌کنه و اون بصیرتی رو که آقای خامنه‌ای با تکیه بر اون به آقای موسوی، آقای کروبی، حتی آقای خاتمی و به ویژه حتی آقای هاشمی رفسنجانی انتقاد جدی داشت، حالا داره آقای محسن هاشمی از اون بصیرت استفاده می‌کنه به تعبیر برای انتقاد از احمدی نژاد. ولی کاملا مشخصه که در اون دوران موضع رهبر جمهوری اسلامی حمله به سبزها و اصلاح طلبان بود و نه آقای احمدی نژاد.
با این وصف الان فکر میکنید چرا پس اصولا آقای هاشمی این اظهارات مطرح میکنه و چرا این ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی امروز؟
انتشار ویدیو شاید خیلی قابل توجه و قابل استقبال باشه، ولی نشون میده که به چه اندازه این مصاحبه یا متن سخنان منتشر شده ایشون توسط رسانه‌ها که فقط در خبرگزاری فارسی یا تسنیم وابسته به اصولگرایان نبود، بلکه حتی خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا که نزدیک هستن به به حال رئیس شورای شهر، اونها هم مضمون مشابه رو منتشر کردن. اما چنان واکنش‌ها در افکار عمومی به ویژه لایه‌های اجتماعی حامی اصلاح طلبان و برحال منتخبان شورای شهر تهران تند بود که این انتقادها باعث انتشار متن این صحبت‌ها و فیلم اون شده به قصد ترمیم این انتقادها. ولی من گمان میکنم مجموع نقدها و فضای نقد همچنان بجاست و پرسش اصلی اینه که چه ضرورتی داره که رئیس شورای شهر بیاد پا بذاره به حوزه خطرخیزی که حالا مجبور بشه به توجیه اون و از یک طرف تلاش کنه که همدلی رأس هرم نظام سیاسی رو جلب کنه و خودش رو همچنان در کنار هسته اصلی قدرت پایدار در شورای شهر نگه داره و از طرف دیگه هم بخواد توجیه کنه بدنه اجتماعی حامی خودش رو.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. کیوان حسینی از رادیو فردا با گفتگو می‌کرد در مورد اظهارات محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره تظاهرات روز 9 دی ماه سال 88. اما پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در سخنرانی روز کریسمس خودش در واتیکان خواستار از سرگیری مذاکرات برای راه حل دو کشور در خاورمیانه و پایان منازعه بین اسرائیل و فلسطینی‌ها شد. اظهارات روز دوشنبه 4 دی ماه پاپ بعد از اون بیان شد که به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش‌های گسترده‌ای در خاورمیانه به دنبال داشت. از هانا کاویانی بشنویم.
سخنرانی موسوم به خطاب به شهر و خطاب به جهان که در روز کریسمس توسط رهبر کاتولیک‌های جهان انجام می‌شود، 4 روز پس از آن صورت گرفته که 120 کشور جهان از یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت کردند که از آمریکا خواسته است تا در تصمیم خود در مورد اورشلیم یا بیت المقدس تجدید نظر کند. پاپ فرانسیس با اشاره به فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها گفت بیایید دعا کنیم که مذاکرات میان طرفین برای اینکه بالاخره مذاکرات به نتیجه برسد از سر گرفته شود و به راه حلی که به همزیستی مسالمت‌آمیز توافق شده میان دو کشور و در چارچوب مرزهای بین‌المللی شناخته شده منجر شود. او از فراز بالکن مشرف به میدان سنت پیتر واتیکان خطاب به ده ها هزار نفر افزود: ما مسیح را در چهره کودکان خاورمیانه می‌بینیم که به خاطر بالا گرفتن تنش بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها همچنان در رنج هستند. این دومین بار است که رهبر کاتولیکا پس از تصمیم روز 15 آذر رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل به طور علنی درباره این شهر سخن می‌گوید. او در سخنانش خواستار احترام به وضع موجود این شهر شد. فلسطینی ها خانه به رسمیت شناخته شدن شرق اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت دولت آینده و مستقل خود هستند، حالان که اسرائیل کل شهر را به عنوان پایتخت واحد و همیشگی این کشور اعلام کرده است. پاپ در اظهارات روز دوشنبه خود از مردم خواست تا مسیح بی‌دفاع خردسال را در چهره کودکان رنجور از جنگ، مهاجرت و بلایای طبیعی ناشی از اقدامات بشریت ببینند. رهبر کاتولیکای جهان که پنجمین کریسمس دوران پاپ بودن خود را جشن می‌گیرد گفت او مسیح را در چهره کودکانی یافته که با آنها در سفر اخیرش به میانمار و بنگلادش ملاقات کرده. پاپ فرانسیس خواستار حمایت‌های کافی از کرامت اقلیت‌ها در این منطقه شد. بیش از 600 هزار مسلمان روهینگیایی طی ماه‌های گذشته از میانمار به بنگلادش گریختند. او همچنین از جهان خواست تا مسیح را در چهره کودکان معصومی ببینند که از جنگ در سوریه، عراق و یمن در رنج هستند و گلایه کرد که مردمان این مناطق به گفته او به طور وسیعی فراموش شده، با مشکلات امدادرسانی جدی روبرو هستند و از گرسنگی و شیوع بیماری‌ها رنج می‌برند. رهبر کاتولیکای جهان یک شنبه شب نیز در سخنرانی دیگری به مناسبت کریسمس با تشبیه وضعیت مریم و یوسف به وضعیت مهاجران و پناهجویان از حقوق این گروه از مردم دفاع کرده و گفته بود که لازمه ایمان محترم شمردن و پذیرفتن خارجی هاست.
هانا کاویانی گزارش میداد در مورد سخنرانی پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در روز کریسمس که خواستار از سرگیری مذاکرات برای راه حل دو کشور خاورمیانه و پایان منازعه بین اسرائیل و فلسطینی ها شد.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
بله، این برنامه رو 4 شنبه و 5 شنبه میتونید بشنوید از رادیو فردا. اما در ادامه خبرهای ورزشی میشنویم، بعد از اون هم میریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک. با فریبرز غریب همراه بشیم.
در واکنش به صحبت‌های رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، مبنی بر جدی بودن تعلیق این رشته از سوی اتحادیه جهانی، برخی از پیشکسوتان کشتی در این باره اظهار نظر کردند. منصور برزگر، عضو شورای فنی تیم‌های ملی کشتی، در این مورد به خبرگزاری فارس گفته: بحث تعلیق کشتی ایران بسیار جدی است و ممکن است پای دیگر ورزش‌ها هم به آن کشیده شود. ماه گذشته در جریان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی زیر 23 سال جهان در لهستان، علیرضا کریمی، ملی پوش ایران که شانس مدال طلا داشت، به خاطر اینکه با کشتیگیر اسرائیلی روبرو نشود، به دستور مربیانش عمدن به کشتیگیر روس باخت و این موضوع حساسیت اتحادیه جهانی کشتی را برانگیخت و این اتحادیه در حال بررسی برای تعلیق کشتی ایران است. در مجمع انتخاباتی فدراسیون نجات غریق ایران روز دوشنبه، مصطفی میرسلیم بعد از 28 سال که در پست ریاست این فدراسیون حضور داشت، جای خود را به نوری مازندرانی داد. امروز سه‌شنبه هم قرار است در مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس به جای احمد ناطق نوری که او هم نزدیک به 28 سال در این سمت بوده، یک رئیس جدید انتخاب شود. هم میرسلیم و هم ناطق نوری از جمله چهره‌های سیاسی بعد از انقلاب بودند که نزدیک 3 دهه در 2 فدراسیون نجات غریق و بوکس ایران حضور داشتند. کمیته انضباطی فدراسیون جیمناستیک ایران در واکنش به انتشار عکس‌های دختر ورزشکار 10 ساله ایرانی در فضای مجازی، او را به دلیل بی‌حجابی در مسابقات خارجی به این کمیته احضار کرد. زهرا درگاهی، رئیس فدراسیون جیمناستیک ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید این خبر گفته این دختر ژیمناست ایرانی با تصمیم خانواده خود به طور خودسرانه در مسابقات کشور مالزی شرکت کرده و وزارت ورزش از این موضوع اطلاعی ندارد. و کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، قرار است در یک نشست هماهنگی با سرمربیان لیگ برتری در مورد برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی شرکت کند. کیروش بعد از مشخص شدن قرعه ایران در جام جهانی پیشنهاد داده که از اول ماه ژانویه هفته آینده بعد از پایان هر هفته از بازی‌های لیگ برتر ملی پوشان مد نظرش به مدت 1.5 روز به اردوی تیم ملی ملحق شوند و سپس به تمرینات باشگاهی خود بروند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو هم شنیدید، آخرین بخشی که در مجله نیمه شب ما در بخش تحلیلی و خبری بود. اما در ادامه میتونید با مهداد قاسمفر همراه بشید و تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید در این برنامه در مورد ادبیات. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب به شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
به رغم گذشت 4 دهه از انقلاب بهمن 57، هنوز این پرسش که چرا نسل یک بار یا به تدریج به نتیجه رسید که تنها راه خوشبختیش تن دادن به دیسکورس انقلاب است، پاسخهای چندان روشنی ندارد یا دست کم برای عامه پرسندگان ندارد. شاید یکی از دلایلش فقدان یا ناکافی بودن روایت‌های پژوهشگرانه و سرد از وقایع تاریخ اجتماعی ایران معاصر باشد. چه وقایعی که منجر به نیم قرن حاکمیت خاندان پهلوی با تفکر مدرن سازی ایران شد و چه وقایعی که در مجموع باعث افکنده شدن آتش 57 به خرمن آن نظام بود. هرچند تلاش های انگشت شماری در این باره شده است. یکی از آخرین این تلاش ها انتشار کتاب 2 جلدی راهی دیگر درباره چریک های فدایی خلق ایران است. به همت و ویرایش تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، و ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ساکن فرانسه. این دو پژوهشگر مهمان برنامه این هفته من، مهرداد قاسمفر، هستند. حاصل گفتگوی بلندی است که بخشی از آن را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید و بشنوید.
من خیلی خوش آمد میگم به آقایان عطابکی و مهاجر. از تاریخ مبارزات سازمان یافته چریکی در ایران روایت های بسیاری تقریبا موجود هست، چه به صورت گفتگو چه به صورت مقالات، اما اینکه شما تصمیم گرفتین این بخش از تاریخ معاصر رو در مرکز بررسی قرار بدید، یعنی جنبش چریکی، اونم جنبش چریکی مارکسیستی، حدس من این است که احتمالاً به دلیل کمبودها و نقصان هایی که احساس کردین در کارهای پیشین وجود داشته. این نقصان ها چه بوده از نظر شما نویسندگان این کتاب؟
جناب مهاجر، شما بفرمایید. خواهش میکنم.
با توجه به اینی که هم نسل جوانتر دلش میخواد بدونه که چرا انقلاب بهمن به وجود آمد، چرا جمهوری اسلامی ایران به سر کار آمد، چه بر این جامعه گذشته، چه نسل جوان در حقیقت به دنبال این بود و چه خود حکومت که کوشش میکنه که تاریخ همه رو روایت خودش رو به دست بده و روایت خودش رو جا بندازه. من گمان میکنم که 2 عامل در حقیقت نبود یک روایت از سوی بازیگران اصلی، از سوی خود چریکای فدایی خلق از یک سو، و دیگری اینی که ما در یک موقعیتی هستیم که حکومت ایران کوشش میکنه که تاریخ رو به یک فکر دیگه‌ای مطرح بکنه، روایت خودش رو از این تاریخ بده که اساسا روایت کج و کوجی بوده در هر جایی که این کار رو کرده. تصور میکنم که عامل اصلی کار ما بوده. یک جنبه دیگه هم که باید بهش توجه کرد و این جنبه خیلی مورد توجه دوست عزیز و همکار گرانمایه من بوده، تورج عطابکی، این بود که خب این نسل از فداییان بالاخره در سالهای پایانیه، یعنی امیدواریم که سالهای سال زنده باشن، ولی به هر حال خیلی خوب همه میدونیم که حافظه چقدر فرار هستش، تا زمانی که میتونن خودشون روایت دست اولی از این قضیه رو به دست بدن.
بسیار خب، ما میدونیم که به هر حال جنبش چریکی در ایران جنبشی نیست که مختص به فقط سازمان چریکهای فدایی خلق بوده باشه، گروه‌های کوچکتر یا گروه‌های هم ارز سازمان چریکهای فدایی خلق هم در ایران بودن. مثلا یه گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق همزمان با سازمان چریکهای فدایی خلق کارو شروع می‌کنن. هدفم از سال نخست این بود که آیا شما با تمرکز بر این بخش از جنبش چریکی به نوعی خواستید این رو هم بگویید که بخش مرتبط با سازمان چریکهای فدایی خلق تأثیرش از سایر گروه‌های مشابه چه در اشکال مذهبی چه در اشکال ماتریالیستی مهمتر بوده، یا اینکه فقط علاقه شخصی خودتون در واقع بیشتر این سمگیری رو ایجاد کرد به سمت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران؟ آقای عطابکی اگر ممکنه بفرمایید.
به داوری ما فهم انقلاب و فهم در حقیقت تحولاتی که منتهی به انقلاب شد مهم بود، و اون هم به خاطر بازیگری که در حقیقت تکیه بر اندیشه چپ داشت، نه اینکه شکل مبارزه برای ما مهم باشه. اگر قرار بود شکل مبارزه برای ما مهم باشه، مطمئنن همونطور که اشاره کردید باید به کارنامه سازمان مجاهدین خلق ایران هم می‌رسیدیم. البته کارنامه این سازمان در خور توجه و مهمه و خوبه که پژوهشگرانی دست بالا بزنن و کاری که ما کردیم به همین سیاق یا به سیاقی مشابه یا متفاوت این کار رو انجام بدن. بنابراین در این زمینه میتونم بگم که کار ما به نوعی بر بستر تحولات و تطورات اندیشه چپ بود که به هر صورت منتهی شد به انقلاب 1357.
در کتاب تاکید شده که درباره ساختار کتاب تاکید شده که نویسندگان از راویان خواستند که در جایگاه مستقلی به گذشته نگاه کنند و این گذشته رو روایت کنند. من میخوام بپرسم که آیا اصلا این موضوع ممکن هست؟ یعنی میشود که از بازیگران یک جریان تاریخی خواست که از القاهاشون خودشون رو جدا بکنند و در مقام پژوهشگر مستقل بنشانند؟ اگر معتقدید که این امکان پذیر است، شما چگونه این کار رو کردید؟
همونطور که شما اشاره کردید و به درستی اشاره کردید، هیچ راوی بی‌طرفی وجود نداره. میتونیم از راویان بخوایم که منصف باشن، ولی راوی بی‌طرفی که وجود نداره، یا پژوهشگر بی‌طرفی حتی به یک معنا. آنچه که ما کوشش کردیم که با یک در حقیقت توافق عمومی برسیم، روح توافق ما با همکارانمون در این کتاب این بودش که ما با نگاه امروزمون، با ارزش‌های امروزمون به دیروز نگاه نکنیم. به این معنا که خب برخی از کسانی که در این کتاب مطلب نوشتن اصلا این جنبش شریکی رو دیگه قبول ندارن، اصلا فکر میکنن که کاری که کردن خیلی کار درستی نبوده، فکر میکردن که مثلا فرض کنیم اگر یه راه دیگه ای رو میرفتن درستر بوده. ولی این داوری خودشون رو یا نگاه امروز خودشون رو کوشش کردن که نیارن در روایتی که از دیروز دارن به دست میدن. سعی کردن که راویان صدیق گذشته باشن.
در این کتاب گفته اید که در ارائه روایتی با درون مایه قومی و ملیتی در این کتاب ناکام موندیم. منظورتون دقیقاً چیه از این جمله معترضه؟
تلاشی که ما کردیم در این کتاب باز کردن این سپهر تاریخ اجتماعی جنبش چریکی بود. نگاهمون از پایین بود و همین خاطرم از تمام کسانی که با ما همکاری کردند و روایت‌های خودشون رو از زندگی هر روزه آوردند خواستیم که کمتر به مسائل و مقولات سیاسی، بحث‌ها، نظریه‌ها از این دست بپردازند و روایت خودشون رو از زندگی روزمره بیان کنند، تا ما ببینیم و دیگران هم ببینند و بدانند که در جامعه ایران در دو دهه منتهی به انقلاب چه گذشته و این جوانهایی که این راه مبارزه رو انتخاب کردند در زندگی روزمره خودشون چه تجربه ای داشتند، تا به فهم بهتر بود و باش جامعه ایران برسیم. در این دو جلدی که ما تهیه کردیم تلاش کردیم که تنوع جنسی، تنوع قومی، تنوع سنی رو لحاظ کنیم و بیاریم، مرکز گریز باشیم، تنها توجه نکنیم به تهران. از جمله وقتی که مسئله جنبش دانشجویی رو خواستیم مطرح کنیم و نوعی تأثیر پذیری این حرکت‌های دانشجویی از مبارزه مسلحانه، از مرکز بیرون اومدیم و به ولایات رفتیم و از این دست میخواستیم ببینیم که این حرکت رادیکال سیاسی چگونه در حقیقت پیوند داشت با هویت‌های قومی ایرانیان. این حرکت تنها محدود به نواحی مرکزی ایران و تهران نبود، ما شاهد در حقیقت شکل‌گیری این حرکت در ولایات با هویت‌های کاملا متفاوت فرهنگی و قومیتی مثل آذربایجان، کردستان، خوزستان یا خراسان و بلوچستان هم بودیم. متاسفانه ما راویانی نداشتیم، نتونستیم ما به این راویان برسیم که روایت ولایتی یا کاملا متفاوت از نظر هویت قومی اینها رو هم در این مجموعه بیاوریم. امیدواریم که این کار به نوعی در آینده شدنی باشه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با دو پژوهشگر و نویسنده کتاب دو جلدی راهی دیگر، اثری در تاریخ چریک‌های فدای خلق، آقایان تورج عطابکی و ناصر مهاجر بود. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاسگزارم که با این برنامه و من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.